که وجود داره برای هر تصمیمی که هستش توی یک جایی طبیعتاً تداخل وظایف به وجود میادش بین ارکان قضایی و مرجع عالی که میاد این رفع اختلاف رو میکنه و همونطور که خواهش داشتم خدمتون، آیا رأی وحدت رویه مثل محاکم دادگستری هم در فدراسیون ها حاکم هست یا میشه که چارچوبی رو داشته باشیم که برای موارد مشابهی که شاید چند سال بعد به صورت مشابه در واقع به وجود میاد ما بتونیم از الان یک تدابیر داشته باشیم که نیاز به نظرات شخصی نباشه یا خیر؟
خواهش میکنم. سعادتیست برای من که مجدداً در خدمت حضرت عالی هستم. اگر که خاطرتون باشه در همین در واقع برنامه قبل که همونطور که شما فرمودین ما بحث صلاحیت رو داشتیم و در واقع میشه گفت که یک شمه ای از فعالیت ها یا وظایف شهر وظایف کمیته های قضایی فدراسیون فوتبال. در هفته گذشته این صحبتی که ما میکردیم راجع به صلاحیت، یک پرونده اخیرا مطرح شد در به عنوان تخلفاتی که در فینال جام حذفی امسال اتفاق افتاد. خب همگان مستحضر هستن که در اون بازی به لحاظ اینی که جایگاه تماشاگران داماش اشغال شده بود و جایی برای نشستن نداشتن، بازی با تأخیر انجام شد. این تأخیر حوادثی رو در پی داشت که این حوادث منجر به یک سری مسائلی شد که به زعم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال باعث بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی در فوتبال شد. طبق آیین‌نامه کمیته اخلاق رسیدگی به این نوع رفتارها که منجر به بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی در واقع فوتبال میشه در حیطه صلاحیت اوناست. کمیته اخلاق مرجع خاص در مقابل وظایف یا صلاحیت‌های کمیته انضباطی قرار داره. یک تشکیک ایجاد شد که آیا این پرونده یا این عمل کردی که اتفاق افتاده در صلاحیت کمیته اخلاق هست یا نیست. بعضا اون اشخاصی که به هر حال به عنوان متخلفین این پرونده معرفی شده بودن مصاحبه‌ای کردن و کمیته اخلاق رو صالح نمی‌دونستن. در آیین‌نامه اخلاق میگه که اگر که در یک موضوعی اختلافی حاصل شد یا اینکه اومدن و در واقع تردید کردن که آیا این موضوع در صلاحیت کمیته اخلاق هست یا در کمیته یا در صلاحیت کمیته انضباطی، میگه مسئولین یا رؤسای این دو کمیته جلسه مشترکی تشکیل میدن و نهایتاً به یک نتیجه میرسن، اما ضمانت اجرایی هم برای عدم کسب نتیجه هم گذاشتن. یعنی اگر که به نتیجه نرسیدن اولویت رسیدگی با کمیته انضباطی است، یعنی برمیگرده به صلاحیت عام.
درست.
در اینجا هیچ گونه تردیدی نداشت، یعنی وجود نداشت، چون کمیته اخلاق از همون شب حادثه ورود کرده موضوع با صدور دستور موقتی که منجر به محرومیت موقت آقای سعید فتایی رئیس کمیته مسابقات شد و در همون شب اعلام کرد که من صالح به رسیدگی هستم. پرونده در اونجا رسیدگی شد. بعد از این که حکم صادر شد، اون معترضین به رأی که سه نفر آقایونی که بودن، در ضمن اعتراض به رأی، یا این که به درست‌تر بگم ضمن اعتراض ماهیت موضوع، از لحاظ شکلی از لحاظ صلاحیت هم ایراد کردن و اعتراضی داشتن. وظیفه کمیته استیناف این بود که اولا مشخص کنه آیا کمیته اخلاق صلاحیت رسمی و موضوع رو دارد یا خیر.
آقای دکتر ببخشید من وارد صحبت شما میشم چون محل در واقع سوال همینجا میتونه باشه. یکی از مواردی که به صورت عام من
برخورد بعضی از مجری هستش که احساس میکنم بعضی وقتا به نسبت به انتقادهایی که ازش میشه خیلی ناراحت میشه و با یه لحن نامناسبی به انتقاد جواب میده، وگرنه در کل خیلی راضی هستم از رادیو ورزش.
رادیو رادیوی شماست و برنامه برنامه شما، پس این اسم رو به خاطر بسپارید، هشتگ ورزشیار.
من یک موردی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. ما همیشه طالب تغییرات رادیو ورزش بودیم، با اینکه قبلا هم راضی بودیم، ولی تغییرات جزئی. الان تغییرات خیلی هنگفتی کرده رادیو ورزش. مثلا ساعت 8:30 صبح که اوج توجه مردم به رادیو، یهو میاد روی برنامه مثلا پزشکی ورزش. پزشکی ورزشی خیلی لازمه، خودم هم استفاده میکنم، ولی زمانش 8:30 صبح نیست. این زمانی هست که طولانی مدت هست، شما وقت دارید اونجا ها بکنید. مورد دیگه از کارشناسای بسیار خوب و زبدمون که واقعا مفید هستن، مثل آقای والی‌زاده، مثل آقای منصوریان و شادی، کمتر استفاده میشه ما میبینیم و اینا واقعا سرمایه های ما هستن، اینقدر کم ازشون استفاده نداریم. بیشتر با تشکر از برنامه خوبتون، شجاعی هستم.
رادیو ورزش به مخاطباش افتخار میکنه چون همیشه یار ورزشن. هشتگ ورزشیار.
راجع به برنامه هوادار مقصد صحبت کنم. راجع هوادار برنامه خوبی هوادار، ولی پدر بزرگ یه خورده تو تراناش میکنه، افراد میکنه، زیاد میخونه، ترانه زیاد پخش میشه، وقت برنامه گرفته میشه. تلفن شنوندگانه که ما خیلی شد نیم ساعت وقت رو گرفت تلفن زدن پخش نمیشه. بعد یه چیز آقای منصوری و منصوریان قرار بود باشگاه استقلال وقت همه چیزش واسه خودش تو دایره ریخته بده کاریاش گفته، قرار بود این برنامه که بعدی که با پسپلو چرا این کار نکرده. فکر کنم برنامه میخوره جلاوند نمیشه. از برنامه خوب شما واقعا تشکر میکنم، خیلی برنامه سرمان کننده، امیدوارم که این ادامه داشته باشه. تاجیک هستم از گرگان، متشکرم.
حرف دلتون رو بزنید، کدوم برنامه رو دوست دارید؟ اشکال برنامه ها کجاست؟ از کدوم برنامه و کدوم بخش رضایت دارید؟ ما رو راهنمایی کنید، ما منتظر تماس ها و پیامک های شما هستیم.
من می‌خواستم از زحمات تمامی عزیزان در رادیو ورزش تشکر کنم که برنامه‌های خوبی را ارائه می‌دهند. فقط یک کار، برنامه پنجره رو به صد دوباره پخش شود. با تکرار برنامه عالی هشتگ ورزشیار، شنونده همسگی و پرابغوس 24 ساعته رادیو ورزش، محسن یوسفی به همراه پسر گلم محمد رضا یوسفی از تهران.
هشتگ ورزشیار، شما خبرنگار ما بشید، شما گزارشگر افتخاری ما باشید، حالا نوبت شماست. هشتگ ورزشیار.
من یوسف تقوی رنجوری هستم، اهل تبریز، راننده بیاتی. رادیو ورزش رو از صبح تا ظهر موقع که کار میکنم گوش میدم، بعد از ظهرم که کار میکنم از ساعت 1:30 به بعد تا ساعت 9:30 که از کار میام خونه. درباره شبکه ورزش شما که خیلی شبکه خوبیه، من خودم میگم که من با شبکه ورزش زندم. شبکه یکی اصلا خواب از چش آدم میپرونه، آدمو مثلا سرحال میکنه. منتها بیشتر یه انتقاد که نمیشه گفت، فقط اینه که بیشتر موقعی که درباره موضوع ورزش صحبت میکنن اکثرا بیشتر به تهران میپردازن، شهرستانا رو نمیپردازن.
خوب نباشه در هر صورت خیلی سخته. خیلی از بازیکنان اون زمان دوست داشتن ولی نمیتونستن این کار انجام بدن، حتی هوششو داشتن، علاقهشو داشتن، ولی من میدم که پشتکار این کارم داشتن، ولی میدونم به خاطر اینکه علاوه اقتصادی نمیتونن کاری انجام بدن، مجبور بودن که خب و فوتباله باشن و دنبال کار باشن. من خودم معلم بودم تو مدرسه، مدیر مدرسه بودم، معاون مدرسه بودم، معاون تربیتی مدرسه بودم و بعد میمادم دانشجو. خیلی برام سخت بود. از اونم یه خانواده‌ای بودم که خب 6 تا خواهر برادر بودیم و پدر من در هر صورت یه معلم بود. خیلی سخت بود که بتونه زندگی رو بگذرونه و منم خب توی شرایطی بودم که میتونستم پول در بیارم. حالا این باعث شده بودش که مونده بودم چیکار بکنم و اینا. حالا میخواستم همه این کارا رو انجام بدم، خیلی برام سخت بود
ولی انجام دادیم.
یه در هر صورت تو این قضیه و تو هنرم، تو خطاطی هم مثلا هم تو علاقمند بودم، تو انجمن خوشنویسان ادامه دادم، حالا توی برهه‌ای. ولی میگم الان مسئله اقتصادی نمیذاره، مگه اینکه دیگه خودت خیلی قوی باشی بعد همه چیزو بذاری کنار، فقط بچسبی.
واقعا شما خیلی قوی نبودین ولی خب به اینا رسیدین دیگه.
حالا قوی که میگم قوی از نظر اراده، چون انسان 4 تا بخش داره یه بخشش افکار انسانه، اون نگاه انسانه، نگرش انسان، یه بخش احساسات و عواطف انسان هستش و اینا، یه بخش اراده است و یه بخش امیال هست و اینا. حالا این اراده خیلی مهم هستش و اینا که اون میتونه مثلا
شما فکر میکنید کدومش قوی تر بود، کدوم بچش؟ چون به شما باید شهوت یه کاری اول داشته باشین که بعد ارادهشو زنده کنین دیگه. مثلا من اگه دوست نداشته باشم فوتبالیست بشم، شهوت دیده شدن یا حتی معروف شدنم نداشته باشم، مثلا ممکنه هنرمند نشم، ممکنه مثلا موزیسین خواننده نشه طرف، بگه آقا چی کاره بریم، مثلا خجالتی باشه. ولی باید اون میله اول باشه دیگه. آقا غیر از اینه،
نه ببینید، از نظر احساسات و عواطف انسان‌ها همه تمایل دارن به اینکه نشون داده بشن اینا، اما حالا چه جوری نشون داده بشن اون دیگه بحثش فرق میکنه. و هم توی نشون دادن هست که انسان‌ها با هم دیگه خیلی متفاوت میشن اینا. من فکر می‌کنم خب در حساب دوست داشتم
انضباطی رو عرض میکنم، در یک فدراسیون بیشتر نیستن، مثل محاکم دادگستری نیستن که اگر که یک پرونده‌ای در یک شهری رسیدگی شد و در شهر دیگه هم به همین پرونده رو رسیدگی میکنن و طرفین یا یکی از طرفین نسبت به اون بی اطلاع باشه، قطعا اینجا مطلع میشن و میشه گفت که این احتمال رو صفر میکنن. اما فرض محال محال نیست. ما به فرض این که طبق فرمایش حضرت عالی دو تا پرونده رسیدگی بشه همزمان یا اصلا در زمانهای مختلف و دو تا حکم معارض صادر بشه، میگه میخواییم چی کار بکنیم؟ ما میایم بررسی میکنیم که صلاحیت قانونی نسبت به کدام یک از این دو در واقع مرجع وجود داره. اونی که صالح میدونیم پروندهش باقی میمونه، حکمش باقی میمونه، و اونی که صلاحیت نداره قطعا نقض میشه.
درست. و کمیته دادگستری هم جز تصمیم نمیگیره.
در آیین دادرسی میگن که حکم دوم یا اون حکم آخر یا اون رأی آخر بی اعتبار است. ولی در اینجا نمیتونیم این ملاک رو به خرج بدیم یا اینکه بخوایم ازش استفاده بکنیم، چون باب صلاحیت رو میایم مطرح میکنیم. در اون جایی که میاد آیین دادرسی میگه در باب صلاحیت، میگه هر دو صلاحیت دارن اما دو تا حکم معارض صادر شده. در اینجا اتفاق نخواهد افتاد و اگر چی بیفته مطمئنا ما هستیم.
درست.
و مدیریت کنیم.
پس خدا سایه شما رو مستدام کنه. ولی خب بنده به عنوان یک دانش آموخته حقوق این موضوع رو، حالا ما مثال رو اگر جغرافیا رو بذاریم کنار، مثلا فرض کنید که اختلاف بین مرجع محاکم عمومی با محاکم نظامی باشه، این دو تا صلاحیت کاملا مجزایی که
صلاحیت
ذاتی است، دقیقا همینطوری هستش. و این اتفاق ها رو من احساس میکنم که کمیته انضباطی تا حالا توی مورد خاصی که به عنوان مثال ما داریم در نظر میگیریم تصمیم نگرفتن، چون شاید به خاطر همین بحثی که شما فرمودین که نزدیک به هم هستن و نخواستن که در رأی
روی روانی، یعنی همون تأثیراتی که مادر از اون فعالیت گروهی حتی میگیره بسیار تاثیرگذار هستش، اون هورمون های تراوش شده در حین فعالیت بر روی جنین، و عملا معمولا مادرانی که فرزندشون متولد میشن بسیار آروم تر هستن، تطبیق پذیرتر هستن از لحاظ اجتماعی و از لحاظ قلبی عروقی هم. حتی مقالات عنوان کردن که اولین چکاپ و ویزیتی مادر میتونه در دوران بارداری برای فرزندش هم فعالیت‌های ورزشی باشه که میتونه رو سلامت قلبی عروقی هم تاثیر بذاره.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم دکتر شهریار جان، در خدمت شما هستم.
ممنونم، خیلی متشکرم. خب دوستان، این هم بخش باورهای برنامه مشاور ما، اما همراه ما باشید در دقایق باقی مانده این برنامه. خب دوستان عزیز، محور صحبت‌های ما ورزش در دوران بارداری بود برای خانم‌ها و بخش‌های مختلفی رو هم شنیدیم. اما با توجه به اهمیت پیام‌های شما عزیزان شنونده، دوستانی که به هر حال با برنامه خودشون در ارتباط هستن، علاوه بر اینکه ارتباط تلفنی برقرار کردیم و فرصت استفاده می‌کنیم در این دو سه دقیقه باقی مونده، یکی دیگه از پیام‌ها رو هم می‌خونیم. خانم دکتر، دوست عزیزی هانی ابوالفضلی 40 ساله از تهران نوشتن که وزنم 115، قدم 183.
با نوع کار اداری و مبتلا با حالا یه نوع کار اداریش رو دیگه توضیح نداده، نوشته فقط کارم اداریه، مبتلا به دیسک کمر هستم، به تازگی تصمیم بر آغاز ورزش در باشگاه بدنسازی گرفتم به دلیل وزن بالای خودم. چه توصیه هایی به من میکنی تا حین انجام این ورزش ها ضمن بهبود وضعیت جسمانی سلامتی خودم؟ باردار خانم دکتر بیشتر این باور رو دارن که تو طول دوره بارداری اصلا نباید ورزش بکنن و هیچ تحرکی نداشته باشن، علل خصوص بعضی اوقات خود مردان هم در واقع مطب خشخاش میذارن و اگر گاهی اوقات میخوان، حالا خانم ها یک
حسابرسی کردیم، حسابرسی بازرسی ما حسابای ما رو تایید کرد، یعنی ما از عدم اظهار نظر رسیدیم به اظهار نظر مشروط مطلوب. یعنی چی؟ من یه توضیح اینجا تو پرانداز خیلی سریع بدم، یه خود بسفندیه. ببینید در دوره های قبل یکی از مشکلات و معوقات دارایی که برای باشگاه پرسپولیس، حالا اطلاع دارم برای استقام ده، ببینید وقتی که حساب ها شفاف نباشه، درست نباشه، طبق استاندارد ها نباشه، حسابس وقتی بررسی میکنه میاد بگه که این حساب ها من اظهار نظر نمی کنم بنا به این بندهای که حالا میاره و عدم اظهار نظر. وقتی ممیز دارایی میاد حساب ها رو بررسی بکنه که بیاد بگه مالیات چقدر، میبینی که عدم حساب نظر خوده باشگاه رو علل رسم میکنه. خیلی دقت بفرمایید، من تمام اینا رو در آوردم، گزارش دادم، حتی رفتیم خدمت آقای طیب نیا وزیر وقت اقتصاد، رفتیم رئیس محترم کل مالیات توی کشور، از قبلش با اون موقع زمان آقای گودرزی و بعدم آقای سلطانفر، دفتر آقای سلطانفر این جلسات رو گذاشتیم با هدایتی که از وزارت ورزش شد، رفتیم جلسات اونجا گذاشتیم و اونجا گفتیم آقا این معوقات دارایی ما مال قبله و قبلا ما علل رسم شدیم. علت علل رسم شدن عدم رعایت استانداردهای حسابداری و عدم رعایت شفافسازی در پرداختها. ببینید این مال قبله. در دوره‌ای که ما بودیم، جناب آقای مهرانی عزیز شد دیروز هم فهمیده که با دائم داره مثلا بدهی ها و حالا عبارت مثلا اگه درست مرتجم هم تو باطلاق مثلا بدهی ها داریم بیشتر میشیم، من عرض میکنم خدمتتون ما در دوره‌ای که بودیم حسابمون تایید شد.
مالی گفتم که در جریان باشید، من فکر میکنم اتفاقات خوبی میفته.
خب طبق قانون تجارت جایی که اشاره میشه به مسئولیت هیئت مدیره و مدیر عامل، دو نوع مسئولیت که به صورت هم انفرادی که حالا نوشته شده منفردن و مشترکن دیده شده. میخوام اشاره بفرمایید که آیا مدیران گذشته‌ای که مشمول این تخلفات شدن که ما هم حالا با اسامیشون کاری نداریم، آیا اینها به هر حال بر حسب مرور زمان از این تخلفات اینا گذشته میشه یا همه اینها به جد مورد رسیدگی قرار میگیره؟ این مطلب اول. مطلب دوم این که اون بخش نظارتی که وزارت ورزش و جوانان هست چه مسئولیتی رو در این قبال خواهد داشت؟ آیا افرادی که وظیفه نظارت رو داشتن به عنوان متولیان این دو باشگاه، اونها هم مشمول این به هر حال به نوعی بازخواست و برخوردهای قانونی انجام در مورد اونها صادر به اصطلاح در مورد اونها انجام خواهد شد یا خیر؟
بله، کلی افرادی که در این گزارش اسم برده شده، اتفاقا اسم هست با نام هست و با اسناد هست، همه اینا مد نظر هستن. عرض کردم مربوط به 10 سال گذشته است. مدیران مختلف، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، عرشبت که مدیرانی که حالا مرتبط بودن و خیلی کسان هستن که ممکنه هنوز به باشگاه بدهکار باشن، اینجور مسائل موارد هم هست. همه اونا مد نظر هستن که از طریق قضایی و قانونی طبیعتا مورد پیگرد قرار
میگیرن. یعنی حالا مثلا به عنوان مثال معاونان وزارتخونه به صورت روشن، حالا رئیس مجمع هم که شخص خود وزیر هست، اینا هم باید پاسخگو باید باشن.
آقای مهرانی ببینید، ما اون چیزی که بررسی کردیم دو تا، البته میدونید در دو مقطع هست طبیعتاً یه قسمتی
رسیدن.
چند تا بازیکن اون موقع بودن که مثل شما تحصیل کرده بودن؟ اون موقع خیلی متداول نبود که فوتبالیستا تحصیلات عالی دانشگاهی هم داشته باشن. مثلا فکر کنم آقای افتخاری هم مثلا جزو کسایی بود که تحصیلات دانشگاهی داشت، شما و چند تا دیگه. و خب شاید یه تفاوت نگرشی هم مخصوصا دانشگاهی های اون موقع به نسبت
220-213-88 و 3306 اسراره.
تا 18:30 که چه عرض کنم، تا 18:22 همراه ما باشیم.
با من سلام دل 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 دل
اگه توی محل خودمون بود حتما سرگرد واسه خاطر امیرعیبت هم که شده آزادش میکرد، ولی این منطقه سیا اصلا کوتاه نمیان، چون اینجا عیون معیون ها زندگی میکنن، کلن قضیهشون فرق.
این بچه چه بلایی سر خودش آورده؟ حالا باش چیکار میکنن؟
هیچی دیگه، پروندهش ارجاع میشه به دادگستری تا جلسه دادگاهش برسه و براش حکم ببرن.
این امیر هیبت آخرش زهر خودش ریخت، حتما انقدر نشسته زیر پای این بچه که آخر اینجوری ار را به درش کرده.
کارش همینه. آره
میشه کرمو ببینم؟
آره چرا نشه، اجازش هم گرفتم.
دست درد نکنه آرموشون، انشالله که یه روز جبران کنم.
خواهش میکنم بابا، ما که از این حرفا با هم نداریم، شما هم مثل برادر بزرگ خودم.
زنده باشی.
خب بریم کرمو ببینیم.
بله بریم.
بفرم.
میگم آرموشون
هیچ جوری نمیشه با اینا کنار اومد. چه میدونم یه وثیقه ای چیزی بدین نذاریم کرم تو بازداشتگاه بمونه.
من باهاشون خیلی حرف زدم آقا داوود. کلانتریای بالا شهر سفت و سخت میگیرن. هیچ جوره کوتاه نمیان. مگه اینکه
چی؟
مگه اینکه رو حساب امیر هیبت سرکور سفری از کلانتری خودمون بیاد اینجا و بسازه؟
نه 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 نمیخوام دیگه، اصلا اسمشون هم بشنوم.
خب پس چاره دیگه ای نیست، باید منتظر دادگاه بمونیم. شما همینجا وایسین، من برم کرمو از بازداشتگاه بیارم.
باش. ای بابا خب چرا این بچه این کارو با خودش کرد؟ خیالم تخت بود که این بچه ها طرف خلاف نمیرن. خدای خودت کمک کن.
آقا داوود.
کرم.
سلام آقا.
سلام، حالت خوبه؟
آقا چیزی فرمانده آقا داوود.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
اما در مجموع دیگه بازی فوتبال بودش، من باید دفاع میکردم و اصلا همه تلاشم کردم و اینکه تیمم قهرمان شد در اون برهه از زمان. خیلی برهه خاصی بود، چون بعضی از قهرمانی ها، بعضی از اتفاقاتی که میفته توی زمانهایی میفته که اون زمانها مثلا زمانهای خاصی هستن اینا. اون موقع هم این اتفاق خیلی خاصی بودش، زمان خیلی خاصی بود. شما هم در نظر بگیرید ما مثلا تیمی بودیم، درسته علی آقا پروین اومده بود یه خود متفاوت شده بود اینا، ولی وقتی ما اومدیم دیدیم کره چه کاری انجام داده. وقتی اومدن بولکنش آوردن، مجله ورزشی آوردن، کاری که انجام داده بودن، کجا رفتن اردو زدن، بله. چه کاری انجام دادن. بعد ما دو تا پای داوودی مثلا میدویدیم و بعد اون موقع مثلا پولی هم که دریافت نمی‌کردیم، حالا داریم می‌ریم برای درسته تیم ملی کشورمون بازی بکنیم. خب خیلی سخت بودش اینا، ولی در هر صورت بچه ها با عشق با علاقه بازی کردن اینا.
بسیار عالی. ما در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد، از شما هم مدد میگیریم شنونده محترم. شما هم میتونید در این خاطره بازی شرکت بکنید، صحبت بکنید در موردش و البته به بخشای دیگه هم خواهیم رسید، ولی خب فکر میکنم شروع خوبی باشه از این که برگردیم به گذشته پر افتخار فوتبال کشور.
شباهتای بین من و فالکاو و شانزای
دقیقاً درست گفتی، یعنی ما در بازه دقیقاً
احساس کردم شبیه همیم.
آره
سلام وحید جان. فالکاو
ولی خب الان خیلی هم که بازنشسته هستن هی دوباره میان، اینم همینه دیگه. وحید شمسایی درونشون خیلی فعاله، فالکوهای وجودشون خیلی فعاله. آره. مادر بزرگ درونشون
ما آتش فشانیم.
آره
دست خودمون
همچنان دوست داریم.
خب بعد خدافظی کنیم الان؟
آره
چرا انقدر زود 5 دقیقه مونده؟
نه دیگه بس دیگه
باش بس.
خیلی استفاده کردیم،
خیلی صحبت کردیم، سرسام گرفتید، ببخشید. از جانب آقای درخشنده عذرخواهی میکنم. تا فردا خدا.
عصرتون بخیر باشه و خدا بهتون صبر بده با این قرقره ما مادر بزرگ. براتون بهترین ها را آرزو مندیم. خدا حافظ.
دلهای